أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. درباره امر به معروف و نهی از منکر گفته شده است که هر کدام سه مرحله دارد: مرحله قلبی، نهی از منکر یه مرحلهش قلبی است، انکار قلبی، و دوم لسانی، با زبان بگوید انکار بکند، سوم عملی یدی. عرض کنم که انکار قلبی همین است که انسان اگر هیچ کاری از دستش بر نمیاد، میبیند یه افرادی معصیت انجام میدن و این قدرتی که جلوشون رو بگیرد حتی بگه تذکر بده قدرت ندارد، تأثیر نمیبینم. اینجا فقط دیگه این ضعیفترین مرحله است، انکار قلبی دارد، در قلب خودش عرض کنم که با این عمل مخالف است، با این روش مخالف است، که در یه حدیث فرمود ادنى الانکار، پایین ترین مرحله انکار، ان تلقى اهل المعاصی به وجوه مکفره، با اهل معصیت با یک صورت در هم کشیده، همگیم اخم کرده، با یه صورت در هم کشیده روبرو بشن، همینقدر که اونا متوجه بشن که این خوشش نمیاد از این کار. در یه مجلسی غیبت میشه، این جوری هست که نمیتونه بگه، نمیتونه برنشه بره، وضع یه جوریست به این صورت، هیچ چاره ندارد، لااقل همینقدر اخمشو تو هم میکشد، اظهار ناراحتی میکنه. زبانی نهی از منکر، زبانی این است که خب بگه، تذکر بده، تهدید بکنه، ترغیب بکنه، تشویق بکنه. زبانی مرحله سوم یدی، این رو دو جور معنا کردن مرحله سوم رو. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه از مرحوم شیخ نقل میکنه که مرحله یدی معناش این نیست که برخورد فیزیکی بکنن، بره وایس داد و فریاد ولو به کتک و کتکاری برسه، این یه مرحله، این یه جوره. اما یه قسم دوم دارد، مرحله یدی معنای ید چنایی از اقدامه. مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر یدی یعنی اقدامی، خودش عمل بکنه، در مقام عمل جوری عمل کند که دیگران به او نگاه کنند و ببینن این چجور عمل میکنه، چجور پرهیز داره از گناهان، اونا یاد بگیرن چجور این مواظبت دارد بر اعمال نیک، اونا یاد میگیرن. این یه مرحله امر به معروف یا نهی از منکر از عملن. عبارتی داره مرحوم صاحب جواهر، من رو نقل میکنم، تعبیرشون تعبیرات بالاییست، میفرماد من اعظم افراد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، من اعظم افراد الامر بالمعروف، عظیمترین، بالاترین فرد از افراد امر بالمعروف و نهی از منکر، و اعلاها، اعظم افراد و اعلای افراد و اتقنها، محکمترین، متقنترین و و اشدها تأثیرن، اونی که از همه مراحل تأثیرش رو افراد بالاتره، خصوصا به نسبت الی رؤساء دین، مخصوصا رؤساء دین روحانیون، اونایی که مراجع هستن، فضلا هستن، کسانی هستن که مردم نگاه به اونها دارن، توجه به اونها دارن، مخصوصا اینجور افراد. چی چیه؟ من اعظم افراد امر معروف و نهی از منکر، اعلاها و اتقنها و اشدها تأثیرن، مخصوصا نسبت به این افراد، انگل بسر رضا المعروف واجبه و مندوبه و ینزع رضا المنکر محرمه و مکروهه. اعظم از افراد امر به معروف این است که اون انسان لباس معروف را بپوشند. این خیلی تشبیه بالاییست، لباس معروف رو بپوشد، یعنی وقتی انسان نگاه به یه نفر میکنه چیزی که میاد لباس میبینه، لباس او تو ذهن میاد، به چشم میخوره. فرماد لباس معروف رو بپوشد، یعنی هر چه از او دیده میشه معروف باشه، در عملش، در رفتارش، در گفتارش، هر حرف میزند، اقدام میکند، نشست و برخاست میکند، معاشرت میکند، هر چه ازش میبینیم نیکی، معروف، کارای خوب، بپوشد لباس معروف رو. لباس سر تا پای آدم رو گرفته، وقتی میبینیم لباس رو میبینیم، اونجا میگه هر چه از این دیده میشد نیکی است، بپوشد لباس، این بالاترین تعبیره. فرمود اقدام بکند، عمل نیک انجام بدهد، لباس معروف رو بپوشد، ان یلبس رضا المعروف واجبه و مندوبه. معروف چه؟ واجبات، کارای خوب، اونایی که واجبه چه اونایی که مستحب. و ینزع رضا المنکر، رضا و لباس منکر رو از تنش بیرون کنه، بندازد دور. وقتی یه لباس انسان از بدنش در آورد، انداخت دور، دیگه کسی این را با اون لباس نمیبینه، هرچه میدن لباس دیگه نیست. فرمود لباس منکر را از تنش در بیارن که هیچ موقع یک منکری ازش دیده نشد. تعبیر بالاییست، بخوان تأکید بکنن که کار زشت انجام نمیده، فرماد لباس منکر رو، محرمه او و مکروهه، چه اون عرض کنم که منکراتی که محرمه، چه اونایی که مکروهه، بکند بندازد تو، که دیگه هیچ موقع منکری یا مکروهی از او مشاهده نشه. این یک وظیفه، لباس معروف رو بپوشد، لباس منکر رو بیرون بیاندازد. و یستکمل نفسه، علاوه بر عمل که اونجوره، از نظر اخلاق، یستکمل نفسه بالاخلاق الکریمه، تکمیل کند نفس خودشو به اخلاق خوب، و ینزهها عن الاخلاق الذمیمه، هم علما و هم اخلاقا، هم عملا هم روش و از قرآنی که از نظر اخلاق برخورد، تنزیه کند خودش از صفات بد، تکمیل کند، آراسته کند خودش رو به صفات نیک. فإن ذلك منه، از یه همچه کسی که این روش رو در خودش اقدام بکنه و انجام بده، فإن ذلك من سبب تام لفعل الناس المعروف و نزعهم المنکر، سبب تام، یعنی یک علت تام برای که دیگران برای مردم تشویق بشن اعمال خوب رو به جا بیارن، از منکرات صرف نظر کنن، همین است که این قیافه رو ببینن، این شخص رو ببینن، وقتی نگاه به اون میکنن، رفتار او رو میبینن، این بالاترین درس عملی، امر به معروف عملی و نهی از منکر عملی است. سبب تام لفعل الناس المعروف، وقتی مردم من این آقا اینجور عمل میکنه تشویق میشن، عرض کنم که در اونها اثر میذاره، فعل معروف رو به جا بیارن و نزع همون منکر، خصوصا اذا اکمل ذالک. خب این یه روشی است که با این روش عملی، امر به معروف و نهی از منکر یدی، اقدامی عملی انجام میدن، و این روش که در خودش ایجاد کرد سبب عام برای که دیگران به فعل معروف تشویق بشن، از منکر زده بشن، مخصوصا اگر این که خودش یک کار نیکیست به گل هم آراسته بشه که توأم بکند این روش و عمل را با موعظه و پند، که گاهی در بین مردم یه مواعظ و نصائحی هم داشته باشد، علاوه بر این که از عمل او، از رفتار او، اخلاق او درس فرا میگیرن، علاوه بر این یه مواعظ و نصائحی هم داشته باشد، خصوصا اذا اکمل ذلک، تکمیل کنه این رو، بالمواعظ الحسنه المرغبه والمرهبه، ترغیب بکند یا ترهیب بکنه، بترسوند، تهدید بکنه از آتش جهنم، از عذاب، کیفر اعمال بد، تشویق بکند به ثواب‌ها و پاداش‌ها و عرض کنم که چیزایی که مترتب بر اعمال خوب هست. فإن لكل مقام مقالا، هر جایی یک گفتاری دارد، لكل داء دواء، هر دردی دوای خودش رو دارد، و طب النفوس و العقول اشد من طب الابدان، اینکه انسان روح و روان افراد رو معالجه بکنه با موعظه، با نصیحت، با نشون دادن رفتار خوب و ترک اعمال بد، این تأثیر روانی رو عقول و روح و فکر مردم بگذارد، این طب النفوس اشد من طب الابدان به مراتب کثیره. یه وقتی طبیبی جسم انسان رو معالجه میکنه، این روحانی روح افراد، روان افراد، فکر افراد رو معالجه میکنه و به مراتب این بالاتر است. عرض کنم که بهین از این یکون، و کسی که این روش رو عملا و تکمیل کند به مواعظ، بهین از این یکون و قد جاء به اعلا افراد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، کسی که این روش رو عرض کنم که به خود بگیرد، بالاترین درجه امر معروف و نهی از منکر رو انجام دادن. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر است. شما ملاحظه کنید در جلد 21 جواهر صفحه 382، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر در کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، در اون آخر امر بالمعروف و نهی از منکر دارد القول فی مراتب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، در آخر باب مسئله 15 همین مطلب رو از مرحوم صاحب جواهر نقل می‌کنه. عین این عبارتی خوندیم، امام عین این عبارت رو میارن، یه چیز اضافه می‌کنه به حرف مرحوم صاحب جواهر. صاحب جواهر میگفت اعلا افراد و حتقن و عرض کنم که اشد ها تأثیرن اینه که اینجور عمل بکنه، تچمیل کند با مباعث. امام اضافه می کند فرمود و این کاند و العیاض بالله، پناه به خدا می برد، العیاض بالله، این کاند و العیاض بالله تعالی، به خلاف ذالک، اگر یک روحانی بر خلاف این باشد. و رأی الناس ان العالم المدعی لخلافت الانبیاء، مردم ببینن یه عالمی که خودش رو مسند پیغمبر ادعا میکنه که نشستن لخلافت الانبیاء، المدعی لخلافت الانبیاء و زعامت الامه، میگه زعیم، عرض کنم که حوزه زعیم امت اسلامی است. اگر مردم ببینن که این عالم غیر عامل به ما یقول، خودش به اون چه میگه عمل نمی کنه، اون لباس معروف رو نپوشیده، لباس منکر رو از بنش از تنش در نیاورده، ببینن گفتارش عملش برخلاف اون چه هست که میگه، سار ذالک موجبن لضعف عقیدته، این موجب ضعف عقیده مردم میشه و جرأتهم علی المعاصی تجری پیدا میکنن، که خب این آقا با این عظمت داره اینجور عمل میکنه، خب از ما چه توقعی هست، جرأت پیدا میکنن بر معاصی و سوء ظنهم به سلف صالح، مردم سوء ظن پیدا میکنن به سلف، در بزرگانی که قبل بودن، میگن پس این که میگن شیخ مفید رضوان الله علیه، شیخ انصاری، صاحب جواهر، پس معلوم شد اونا هم همینجور بودن، سوء ظن به سلف صالح پیدا میکنن و این از هر گناهی بالاتر است. نه تنها این که انسان فقط گناه کیفر گناهی که به جا میرد میبینه، فرق دارد، یه وقت یه شخص عادیست یه گناهی میکنه، اما یه وقتیست یه عالمیست که معتقده، مردم او رو دو مثل پیغمبر میبینن نشسته، او رو طلبه میدونن، روحانی میدونن، از او اگر ببینن یه همچه سوء ظنی پیدا میکنن، میگن روحانی ها اینجورن، طلبا اینجورن، به قولنا آخونده اینجور هستن، و این گناهش از کیفری که برای عملش بهش میدن این بدتر است، که موجب سلب عقیده مردم، سوء ظن مردم به روحانیت و به سلف صالح بشه. به هر جهت این تعبیری است که هم مرحوم صاحب جواهر داره، امام هم این مطلب صاحب جواهر رو نقل میکنه و بعد این جمله رو بهش اضافه میکنه که مرحوم صاحب جواهر فرمود طب نفوس، معالجه کردن روح و عقل و فکر مردم، از معالجه کردن بدن و معالجه کردن جسم و اینا خیلی مراتب بالا، و وظیفه ما اینجوره که باید طب طبیب روح، طبیب فکر، طبیب معنویت اون چی که در افراد هست باشیم، و اگر بفهمن که یک مردم هم یه همچه از کنم که افرادی یه همچه حالاتی درشون هست ببینن، تأثیر بالایی دارد در متابعت کردن. ممکنه یک جملهی گفته میشد تأثیر یه عمری کسی از برقش رو عوض میکنه، طبیب روح در حالات فضیل، میگن فضیل عیاض، که در اول جوانیش که از قطاع طریق بود، دزدی بود، سری گردنه ها تو راه ها قافل ها رو میزد، اموالش رو میبرد، منتهی به کشتن افراد میشد، یکی از قطاع طریق بود فضیل، مرحوم محدث قومی تو سفینه البحار نقل میکنه قضیهش رو. رسید به جایی که از جزء راویان حدیث در بار کتاب رجال وقتی ازش نقل میکنن میگن کوفیون ثقتون، ثقه است، حرفش مورد قبوله، چی یه دزد سری گرده کوفیون ثقتون روا عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق روایت نقل میکنه، کسی که در اول جوانشون بود. آن میگن یه وقت با یه دختری علاقه پیدا کرده بود، عشق پیدا کرده بود، شبانه از دیوار میرفت بالا که بره به سراغ اون معشوقش، یه صدایی شنید، یه خورده توقف کرد، صدا از چیه؟ یه کسی تو خانش نصفه شب داشت قرآن میخوند. به این آیه رسید: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. الم یعنی، هنوز اون وقت نرسیده است که افرادی که خلاف میکنن به یاد خدا بیفتن. ان تخشع قلوبهم لذکر الله. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله در سوره حدید آیه 16 است. اون تا این آیه رو شنید مثل یه تیری که به هدف برسد بدنش لرزید، از بالای دیوار افتاد پایین و هی صدا زد قد آنه قد آنه، چرا وقتش رسید؟ وقتش، و همین سبب شد برگشت، دیگه دنبال گناه و معصیت نرفت تا رسید به جایی که کوفیون ثقتون روا عن ابی عبدالله، رسید به یه همچنان یکی از رجال معروف از راویان حدیث، اثر میگذاره. این که میگه طب النفوس اشد من طب الابدان، این یه معالجه اینجوری میکنه، یه عمر انسان رو برمیگردونه، انقلاب درش ایجاد میکنه. امیدوار هستیم انشاءالله ما جز اونهایی باشیم که تأثیر بکنند در ما. این مطالب مرحوم صاحب جواهر وقتی این عبارت رو نقل میکنه در زیرش میگه نسأل الله التوفیق، نسأل الله التوفیق لهذه المراتب، از خدا میخوام که یه همچه مراتبی رو توفیقش رو به ماها بده. ما انشاءالله میخواهیم خداوند توفیق عنایت کند بتونیم عامل به عبادات واجب مستحب تارک محرمات مکروهات باشیم، و خدای نکرد جور نباشد که عمل ما موجب ضعف و سستی در عقیده مردم ایجاد بکند، نعوذ بالله. خب بحثی که دیروز داشتیم عرض کنم که گفتیم در جایی که زنها شهادتشون پذیرفته است منفردات حداقل باید 4 نفر باشن، که هر 2 نفر زن به جای 1 مرد حساب میشه. گفتیم 2 مورد استثناء شده است، یکی در مورد وصیت است که شهادت کمتر از 4 زن هم پذیرفته است، شهادت 1 زن هم پذیرفته است، یکی هم در مورد ارث مستحل، اون بچه‌ای که زنده به دنیا اومد و مرد قابله یا یکی از زنها شهادت بدن، این به مجردی که به دنیا اومد زنده بود، یه صدایی صیحه‌ای ناله‌ای گریه کرد و مرد، این با شهادت 1 زن هم ارث میبره. منتها اگر 4 تا زن بودن تمام ارث رو ارث میبره یا تمام وصیت ثابت میشه، اگر 3 زن بودن 3/4، 2 زن بودن نصف، اگر 1 زن شهادت داد 1/4 وصیت یا 1/4 اون ارث ثابت میشه. در امر وصیت رو دیروز خوندیم، روایاتی هم داشت خوندیم، یه 2 تا روایت مخالف هم بود، اونها رو هم گفتیم قابل جمع کنیم. بحث امروز راجع به عرض کنم که ارث مستحل دومی که استثناء شده شهادت نساء درش پذیرفته است ولو یک زن باشه. عرض کنم که اینم روایاتی داره. یکی از روایاتی که در این باب وارد شده صحیحه عمر ابن یزید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات و ترک امرأته. از امام صادق سؤال کردن مردی فوت میکنه و ترک امرأته و هی حامل، زنش مونده و حامله بوده. فوضعت بعد موته غلاما، بعد که اون شخص فوت کرد اون زن حامله بود یه بچه به دنیا آورد. ثم مات الغلام بعد ما وقع الی الارض، به مجردی که بچه به دنیا اومد رسید رو زمین فوت کرد. ثم مات الغلام بعد ما وقع الی الارض فشهدت المرأه التي قبلتها، اون زنی که قابله بود و اون بچه رو تحویل گرفت قبلتها، شهدت فشهدت المرأة التي قبلتها انه استحل و صاح حين وقع الی الارض. اون زن قابله شهادت داد که این بچه همون موقع که به دنیا اومد استحل، صدایی از او شنیده شد و صاح یه صیحه و ناله زد، حین وقع الی الارض ثم مات بلا فاصله مرد. پس این زن شهادت میداد بچه زنده به دنیا آمد، نه اینکه مرده به دنیا آمد، منتها به مجردی که رو زمین رسید فوت کرد. خب این سؤال. قال امام فرمود علل امام ان یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام. علل امام بر امام است، بر حاکم شرع است، بر قاضی محکمه است که تنفیذ کند یجیز شهادت این قابله رو فی ربع میراث الغلام، در یه ربع میراث شهادتش نافذ است. بنابراین پس اینجا در میراث مستحل شهادت یک زن پذیرفته میشه، منتها اثبات میکند یک ربع یک چهارم میراث رو. این یک روایت، روایت ششم از باب 24 از ابواب شهادت. روایت دوم موثقه سماعه قال قال اون سماعه گفت که امام فرمودن القابله تجوز شهادتها فی الولد على قدر شهادت امرأة واحده. امام فرمود قابله شهادتش در مورد ولد که این بچه زنده به دنیا آمد بعد مرد، تجوز و شهادت القابله تجوز و القابله تجوز و شهادتها فی الولد على قدر شهادت امرأة واحده، اما تمام ارث را، بلکه به اندازه شهادت یک زن که یک زن یک چهارم از شهود است، اون چرا اثبات میکند یک چهارم اون ارث رو اثبات میکند. اینم یک روایت، روایت 23 از باب 24. عرض کنم که این روایات دلالت بر این داشت که یک زن اگر شهادت داد یک چهارم ثابت میشه. روایتی داریم که اگر دو زن بودن نصف ثابت میشه، همونجوری گفتیم. باز اونم روایت صحیحه عبدالله ابن سلام قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تجوز شهادت القابله فی المولود اذا استحل و صاح. شهادت قابله در مولود زمانی که صدایی از او شنیده بشه، صیحه‌ای از او شنیده بشه شهادت تجوز و شهادت القابله فل میراث در میراث این مولود قبول میشه و یورث الربع، اون بچه یه ربع ارث میبرد. یورث الربع من المیراث به قدر شهادت امرأة واحده، یه ربع از ارث رو ارث میبره به قدر شهادت امرأة واحده. قلت ابن سنان، عبدالله ابن سنان میگه من گفتم فإن کانت امرأتین، اگر حالا دو تا زن شهادت دادن که این بچه زنده به دنیا آمد، قال تجوز و شهادت و هما فی نصف من المیراث، فرمود شهادتشون در نصف ثابت میشه. پس اگر یک زن شهادت داد یک رو، اگر اینجا سوال کرد که اگر دو تا زن بودن، امام فرمودن شهادتشون در نصف مال، نصف میراث ثابت. اینم روایت 45 از همون باب 24. روایت دیگر بیش از ثلث رو هم میگه، بیش از نصف رو هم میگه. اون روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه مرسلا نقل میکنه. قال مرحوم صدوق فرمود و فی روایت اخرى، یه سندش رو نقل نمیکنه، مرسل است، میگه فی روایت اخرى ان کانت امرأتین، اون قابله یا اون زنی که شهادت میداد بچه زنده به دنیا آمد، ان کانت امرأتین تجوز و شهادت و هما فی نصف المیراث، اگر دو تا بودن، و ان کنت ثلاث نصف، اگر اون زنها سه تا بودن شهادت دادن به این که این بچه زنده به دنیا آمد، جازت شهادت هن فی ثلاثه ارباع المیراث، شهادتشون نافذه در سه چهارم میراث. سه تا زن شهادت دادن سه چهارم ثابت میشه. و ان کن اربعا، اگر اون زنهایی که شهادت دادن چهار تا بودن، و ان کن اربعا جازت شهادت هن فی المیراث کله، تمام میراث ثابت میشه. بنابراین پس اگر چه در وصیت چه در میراث که استثناء شد، گفتیم هر جا زنها منفردات شهادتشون پذیرفته است باید چهار تا باشن، اما اگر چهار تا بودن تمام اون مدعابه ثابت میشه، اگر کمتر از چهار تا بودن فقط در این دو مورد وصیت و ارث مستحل، اینا به عدد شهود به حساب شهادتشون پذیرفته میشه. چهار تا بودن تمام میراث یا تمام وصیت، سه تا بودن سه چهارم، دو تا بودن نصف، اگر یک زن شهادت داد شهادتش پذیرفته است اما یک چهارم رو اثبات میکنه. عرض کنم که در مقابل چند تا روایت هست که اینا دلالت میکنند که شهادت یک زن قابله تمام ارث رو ثابت میکنند، ولی خب باید توجیه بشه. مثلا فرض بفرمایید صحیحه عبدالله ابن سنان، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تجوز شهادت النساء فی رؤیت الهلال، این صدر روایته، میرسد به ذیل روایت، فرمود و تجوز و شهادت القابله وحدها، نافذ است جایز است شهادت قابله به تنهایی فل منفوس، منفوس این همون بچه‌ای که به دنیا آمده، از نفاس به دنیا آمد این بچه، نفاسی که مادر داشت، خب شهادتش در منفوس قبوله، ظاهر در این است که تمام مال رو اثبات میکنه، تمام ارث اثبات میشه. تجوز و شهادت القابله وحدها، به تنهایی شهادتش پذیرفته است در مورد بچه‌ای که به دنیا آمده. خب این ولو اطلاقش این است که تمام مال ثابت میشه، ولی به اون دو روایت صحیحه عمر بن یزید و موثقه سماع مقیدش میکنیم، مقید میشد به ربع، شهادتش پذیرفته است اما به مقدار ربع، نه بیش از ربع. عرض کنم که یه مطلب در زیر امام دارن که اینم تمامش کنیم این مسئله رو، و او این است که امام فرمود ولا یلحق بها رجل واحد. در مورد وصیت و در مورد ارث مستحق اگر یک زن شهادت میداد یه ربع ثابت میشد، دو زن شهادت میدادن نصف ثابت میشد. حالا اگر یه مرد شهادت بود، یه مرد، بیش از یه مرد نیست، فقط کسی که اونجا بالا سر این شخص بود که میخواست بمیره وصیت کرد یه مرد بود، میتونیم بگیم خب یک مرد به جای دو زن. اگر دو زن شهادت میدادن نصف مال ثابت میشد، حالا یه مرد شهادت داده بگیم نصف مال ثابت بشه، به دلیل اینکه در اون آیه فرمود ان لم یکونا رجلان رجلین فرجلون و امرأتان، یک مرد و دو زن. پس از آیه فهمیدیم که دو زن به جای مرده. خب اگر دو تا زن شهادت میدادن در مورد ارث مستحل یا در مورد وصیت نصف ثابت میشد، حالا یه مرد شهادت داد میشه بگیم نصف ثابت میشه، یا لااقل از این هم چشم میپوشیم نمیگیم نصف، اقلا بگیم اگر یک مرد شهادت داد یه ربع ثابت بشه. دیگه یه مرد کمتر از یه زن که نیست، دیگه قدر متیقن یه ربعه. اگر قبول کردیم که با شهادت یه مرد نصف ارث ثابت بشه که خیر، اگر نصف قبول نمی کنیم اقلا ربع ثابت بشه. اگر یک زن شهادت میداد یه ربع ثابت میشه، حالا یه مرد کمتر از یه زن که نیست، پس با شهادت یه مرد یه ربع ثابت بشه. آیا میشه بگیم نصف یا ربع لااقل ثابت میشه، یا بگیم ثابت نمیشه هیچ کدام، نه ربع نه؟ عرض کنم که نصف. مرحوم صاحب جوان فرمود کسی که قائل باشد که با شهادت یه مرد نصف ثابت میشه میگه لم نجد، پیدا نکردیم قائل به این قول، ولی این که بگن یه ربع ثابت میشه قائل داره. مرحوم شهید در مسالک ایشون این حرف رو میزنن، عرض کنم که بفرمود و فی ثبوت نصف به شهادت رجل یا عد ربع، قول دوم بگیم یه ربع ثابت میشن، اولا یثبت بهی شیئا اصلا وجوهون او جهون، سه وجه پیدا میشه، یا بگیم با شهادت یه مرد نصف ما، یا بگیم ربع مال، یا بگیم هیچی ثابت نمیشه. اوجهن اجودها الوسط. برام شیخ فرمود اجود این سه وجه قول وسطی است که بگیم ربع ثابت میشه، نصف نمیگیم، اما لااقل دلیلش هم شاید همین اولویت باشه. یه زن اگر شهادت میداد یه ربع ثابت میشد، اگر یه مرد شهادت داد یه ربع به طریق اولا به ثابت بشه، قدر متیقن یه ربع، به حال نصف هم نگیم دیگه یقینا یه ربع ثابت میشه، به عنوان قدر متیقن، به عنوان اولویت، به عنوان این که یک مرد دیگه کمتر از یک زن نیست، با شهادت یه زن ربع ثابت میشد، با شهادت این هم قبول بشه. به این دلیل گفتن، ولی امام فرمودن که لا یلحق بها رجل واحد، رجل واحد ملحق به زن نیست، ولا یثبت بهی اصلا، با شهادت یک مرد هیچی ثابت نمیشه، نه نصف و نه ربع، هیچ کدام ثابت نمیشه، برای اینکه دلیل نداریم. این مورد گفتیم استثناست، درسته ما گفتیم دو تا زن به جای مرد حساب میشه، اما شهادت، قبول شهادت دو تا زن به دلیل خاص بود، در مورد وصیت و در مورد ارث اینجا تا استثناء شد. ما دلیل نداریم هر جایی یک مرد به منزله دو زن یا دو زن به منزله یک مرده. اینجا یک مورد استثناء بود. خب قدر متیقنش هست که در مورد خودش اکتفا میکنیم. اگر یک زن شهادت داد رو، دو زن شهادت داد نه، مرد شهادت داد دلیل نداره. دلیل بر استثنایی نیست. بنابراین رد این قول برای همین است که دلیل برای مطلب نیست، مورد استثناء بود و باید اکتفا کنیم به مورد خودش. و سلام و علیکم.